أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَّرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. در جریان امر به نهی است که فرمود کونو قردتن قاسئین، این یه امر تکوینی است. بحث کردن در این که آیا این لفظ را شنیدن یا نه ناسواب است، چون اصلا لفظ نیست، انما قوله و فعله. اما سماع تکوینی که همون ادراک باشد و استماع تکوینی که همون امتصال باشد، اینها را به همراه دارد، ولی آثار لفظ را نباید بار کرد. مطلب بعدی آن است که این تقطیع و قطعه قطعه کردن یه وقت برای نظم است، یه وقتی برای به هم خوردگی نظم. یه وقت از انسان هر کسی را در جایگاه خود قرار میدهد، قطعه قطعه، گروه گروه، فرقه فرقه میکند تا بر اساس کلون علم مشربه هم هر کسی خط مشش را، راهش را، آبخورش را و شرایط و اجزای زندگیش را تشخیص بدهد و راه را طی کند. چنین تفریقی، چنین پراکندگی یه اختلاف محمود و ممدوح است و عین نظم است که هر کسی کار خودش انجام بده. یه وقت از تقطیع و قطعه قطعه کردن عبارت از آن است که یک واحد منسجم و منظمی را انسان پراکنده بکند. این تقطیع عذاب است، این اختلاف عذاب است. اون تقطیعی که در آیه 160 همین سوره مبارکه اعراف بحث شد، فمود وقطعناه مثنتی عشرة اسباطا امما، اون یک تقطیع ممدوحی است، برای اینکه فمود کلون علم مشربه هم، برای که اختلاف نشه، برای که تضاهم نشه، برای که تراکم نشه، هر کدام از این ده سبت و فرقه چشمه آب آشامیدن خودشون تشخیص دادن و نظم برقرار شد. این در تحت رهبری موسی کریم سلام الله علیه انجام شد. بعد وقتی که از اون رهبری سوء استفاده کردن و به نظم و عدل او بها ندادن، از اون به بعد مبتلا شدن به تقطیع مذموم. تقطیع مذموم همون اختلاف مذموم است که قطعه قطعه شدن، اربن اربن شدن. همان است که در سوره مبارکه مائده فرمود و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، یا اغرینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه. این پراکنده شدن، گسیختن، از حکومت مرکزی پیروی نکردن، هر کسی حرف خود را بزند، این نحوه عذاب است. پس این قطعناه که در آیه 168 است با اون قطعناه که در آیه 160 بود کاملا فرق دارد. اون یکی رحمت است و یکی عذاب. و قطعناهم فی الارض امما، اما آیا اینها انسجام پیدا میکنند یا انسجام پیدا نمیکنند؟ آیا میتوانند یهودی ها دولتی تشکیل بدن یا نه؟ از این کلمه قطعناهم فی الارض امما استفاده نمیشود، برای اینکه این درباره گذشته سخن دارد که ما اونها را به چنین عذاب تفرق و تشتتی مبتلا کردیم. اما اون آیه که فرمود و استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب، معلوم شد دیگه اونا توان تشکیل دولت مرکزی ندارن. یعنی اسرائیل هرگز نمیتواند رو کره زمین دولت مستقل تشکیل بده. بلکه به من اصدق من الله قیلا، اما تا روز قیامت اینا تحت سلطن. اگر الان هم در فلسطین اشغالی اینا در صدد تشکیل حکومت مرکزی هن، واقعا یه قده سرطانی هن، یک حکومت نامشروع. یعنی الان هم یه بیگانه اینها رو جمع کرده اونجا آورده. این تو نیست که واقعا اینها دولتی باشن. اینا یک گروهی هن از اشرار که این استعمار جهان بزرگ نظم نوین اونا رو اینجا جمع کرده. شما ببینید تمام تجهیزاتشون، امکاناتشون، خط مشیشون رو باید غرب بده. بنابراین گرچه از وقت تعناهم فی الارض عموما که فعل ماضی است، بدون شواهد نمی شود استمرار فهمید، برای اینکه فعل ماضی است نمزاره. اما اون آیه قبلش که اعلان عمومی خداست، که خداوند اعلام کرد که من سوگند یاد کردم، و از تعزن ربک لیبعثن، که لامش جواب قسم است، معنیش این است که خداوند اعلام و اعلان کرده است که من قسم خوردم اینا تا روز قیامت تحت سلطه و عذاب باشد. از اون کریمه به خوبی برمی آید که اینا هرگز توان تشکیل حکومت مرکزی را نخواهند داشت که دولت مستقلی باشد. حالا اون من یسومهم سوء العذاب کی هست معلوم نیست. قبل از موسی کریم سلام الله علیه که فرائنه بودن، ذات اقدس اله منت نهاد اونا را از بین برد، فرمود ما شما را جای اونا نشوندیم، فینظر کیف تعملون لننظر کیف تعملون. گاهی به صورت متکلم الغیر یاد میکند، گاهی به صورت فعل مغایب یاد میکند. میفهمد ما اونها را از بین بردیم و شما را به جای اونها نشوندیم تا خدا ببیند شما چه میکنید، یا ما ببینیم شما چه میکنید. بعد از فرائن بابلی ها بر اینا مسلط شدن، بعد ایرانی ها بر اینا مسلط شدن، بعد اسکندری ها بر اینا مسلط شدن، بعد مسیحی ها بر اینا مسلط شدن. این از تفسیر البحر المحیط رو بعضی ها نکردن، که این بزرگوار میگوید که آنچنان یهودی ها تحت سلطه بودن که در یه سالی که اینا گرفتار فقر مالی شدن، این مسیحی ها این یهودی ها رو به عنوان برده فروختن. فبا اول یهود، یک سالی بود که املقت نصارا، اینا گرفتار املاق و فقر مالی شدن، بعد این یهودی ها که تحت سلطه اینا بودن اینا رو به عنوان برده فروختن. و با اون یهود یه همچه ذلتی رو هم یهودی تحمل کرده است. خب بنابراین از اون تعبیر و منشأش هم خود اینا هستن، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، یا اینها باید برگردن، که اگر واقعا یه دیشون برگشتن دیگه اهل فلاح و نجاح می شوند، یا نه باید طوق بندگی دیگران را به گردن بگذارن. الا به حبل من الله او حبل من الناس، این چیه نیست که بتوانم مستقل باشه. استفادهش آسان نیست. اگر اینها حکومت عدل باشن، هم تکوین است هم تشریع مبعوث الهی است. مثلا اگر انشاءالله حزب الله بر اینها مسلط بشن، این هم تشریع است هم تکوین. فیضا جا بعد الاخره، پایان سوره مبارکه اسراء هست، اولش هم هست. یعنی فقط در همون سوره است که این وعد الاخره بازگو شده. اگر اینها انشاءالله اینا مسلط بشن، هم تکوین است هم تشریع. اما اگر دیگران بر اینها مسلط میشن، از تکوینی هست تشریعی نیست. خدا ظالمی را اگر بر ظالمی مسلط کند، اون مظلوم هست ولی معجور نیست. قبلا هم گذشت، همین امیر کویت که امام راه رضوان الله اون پیرمرد رو در اون سرزمین سوزان کویری معطل کرد و راه نداد، خدا این صدام افلاقی را بر همین امیر کویت مسلط کرد، اما اون مظلوم شد معجور نشد. شما دیدید همین امیر کویت دستمال در آورده، اون عبای متلاق رو دوشش روش رفت سازمان ملل اونجا دستمال در آورده، بعد از گزارش اشک ریخت و گریه کرد پیش یک کافر تا اونا آمدن بالاخره ایران نجاتش دادن، صدام بیرون کردن. این همه ستم که بر امیر کویت و خانواده های او شد، یک ذره که اجر نبرد. هر مظلومی که معجور نیست. همین ها که 8 سال دفاع مقدس این صدام یاری کردن، من اعان ظالمان سلطه الله علیه، همین صدام اینا مسلط شد. غرض آن است که ممکنه کسی مظلومان عشق بریزد، اما یه ذره عجدم نبرد. خب صدام یک حلبی بود در جریان حمله به کویت و هیچ کدام هم معجور نبودن، کار تکبینی بود. نظیر این که در باره ساهرا فرمود یحرقون بهی بین المرء و زوجه اما به ما هم بزارین بهی عهد الا به اذن الله. اینا که کار حرام میکنن، اینا کار معصیت میکنن، بین زن و شوهر جدایی میاندازن، اینا اذن تکوینی دارن، نه اذن تشریعی. در شریعت این کارها حرام است. خب ولی در نظام تکوین اگر یک کاری میکند مثل کلب معلمن، اینطور نیست که کسی بتواند معاذ الله در برابر قضا و قدر الهی، در برابر اراده تکوینی الهی بتواند کاری انجام بدهد. که غرض آن است که در اون سوره به خواست خدا روشن خواهد شد که یه دی قیام میکنن فعضا جه آوعد الاخره جه اینا بکن لفیف و بساط اینا رو برمیشینند. حالا اونا اگر انشاءالله نیروی حزب الله بودن که هم تکوین است هم تشریع، اگر نیروهای دیگه بودن غیر مذهبی بودن که فقط تکوین است نه تشریع، حالا باید در این دو بخشی که دستور مبارکه اسراست بحثش بیاید. فبود و قطعنا هم فی الارض امما. مطلب دیگر اون است که نشانه این که این تقطیع آیه 168 تقطیع مذموم است و اون قطعنا هم اثنتی عشرت اثبات و تقطیع محمود و باعث آن است که اونا در یه سرزمین به 12 فرقه تقسیم شده. اما اینجا فقط به قطعنا هم فی الارض، اینا تو زمین ما قطعه قطعه کردیم، پراکنده کردیم، یه ده تو شرقن، یه ده تو غربن، یه ده در شمالن، یه ده در جنوبن، یه جا مستقر نیستن، آوارن. بالاخره این قطعنا هم برای آوارگی است، به دلیلی که فقط به قطعنا هم فی الارض. اون قطعنا هم مستطع اشرت اثباتن در یه محدود است، نشانه نظم است که کلون علم مشتبه هم بشود. خب اینا قرینه داخلی است. پس از این که فرمود لیب اصن علیهم الی یوم القیامه، معلوم شود که همیشه آوارند و گرفتار. مطلب بعدی آن است که یک گروه خاصی بر اینها تا روز قیامت مسلط نیستند، چون نفرمود لیب اصن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه، بلکه این کلمه الی یوم القیامه را مقدم داشته. اما تا روز قیامت یه عده میان بر اینها مسلطن. حالا اونها ممکنه وحدت شخصی باشه یا وحدت صنفی مثل مسلمین، یا نه وحدت نوعی باشه مثل همون مثالی که گفته شد، یه عده بابلی ها بودن، بعد فارس و ایرانی ها بودن، بعد اسکندری ها بودن، بعد مسیحی ها بودن. یه گروه شخصی بر اینها مسلط نشد، یه نژاد و قبیله مخصوص بر اینها مسلط نشد. پس نمیشه گفت به این که این امتی که چون تا قیامت میماند امت اسلامی است، پس منظور از این لیب اصن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم خصوص مسلمین است. برای اینکه اگر کلمه الی یوم القیامه بعد ذکر میشد، مجال برای چنین توهمی بود، گرچه اونجا هم خیلی ظهور نداشت، اما الی یوم القیامه قبل ذکر شد، یعنی تا روز قیامت اینا تحت عذاب معذب هستند. اما معذب کیه معلوم نیست، وحدت شخصی صنفی است نوعی است. بعد فرمود به این که ما اینها را آزمودیم تا اینا برگردن. رجوع اقسامی دارد، یا من الکفر الی ایمان است، یا من المعصیت الی طاعت است، یا من المخالفت الی الموافقت است، یا رجوع از غیر است به خود حق، که این عالی ترین مرحله رجوع است. و گرچه درباره سالکان مطرح است، به درباره این بنی اسرائیل به ندرت صادق است. این انا لله و انا الیه راجعون را اون اوحدی اهل معرفت هم میگوین. اینا مراجعه از غیر حق به حق دارن، یعنی کاری نه تنها با معصیت اینا نداشتن و ندارن، از مباح به مستحب و واجب مراجعه میکنن، بعد کم کم میرسن به این که از توجه به غیر خدا به خدا مراجعه میکنن که جز او رو نمی نگرن. نظیر اون فرشتگانی که اصلا خبر ندارن خدا عالم و آدمی آفرید، محو جمال و جلال الهیت طبق بعضی از روایات. این مرحله عالیه رجوع است و بعید است در بین اونها یه همچین گروهی باشه که به این مرحله والا بار یابن. این مال بنی اسرائیل اون وقت. بعد فرمود فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، بعد از اینها گروهی از همین بنی اسرائیل آمدن، تورات به دست اینها رسیده، حجت الهی به دست اینها رسیده، این کتاب را میخوندن، میفهمیدن، مکرر هم میخوندن، درس داشتن. درس اون رجوع مکرر است. کسی یک بار چیزی را بخوند نمیگن درس. سر این که دروس به معنای اندراس کهنگی است، برای اینکه چون تکرار میشود فرسوده میشود، باید مکرر مراجعه کرد تا درس صادق باشد. یک بار درس نمیگوید. و درس و ما فیه، اینا مکرر به کتاب آسمانی مراجعه میکردن، همه مضامینش رو میفهمیدن، چیزی بر اینا مبهم نبود. اما مع ذلک تا اونجا که ممکن بود با خود کتاب آسمانی معامله میکردن، نشد ای رو کتمان میکردن. اونجا که با خود کتاب آسمانی معامله میکردن، وقتی تحریف خریدار داشت، یحرفون الکلمه مواضعه بود، یکتبو در کتاب بعیدی هم سمه یقولون هذا من عند الله بود لیشتر و به ثمنا قلیل، با خود کتاب معامله میشه. اونجا که تحریف لفظی خریدار نداشت، تحریف معنوی میکردن، یعنی آیات تورات را به میل خود تفسیر میکردن. اونجایی هم که تحریف معنوی لازم نبود، عالمان آمدن برخلاف تورات عمل میکردن، در گرفتن رشوه، در گرفتن ربا و مانند آن. فرمود اینها کسانی هستند که بعد از اون نسل قبلی آمدن و تورات به اونها رسیده، تورات میخوندن، خوبم میفهمیدن، اما یأخذون عرض حاضرت نام. عرض یعنی کالا و متاع که جمعش عروض است. اون عرض در مقابل جوهر جمعش اعراض است. اون عارض در مقابل ذاتی جمعش عوارض است. بحث در اعراض و عوارض نیست، بحث در عروض است. عروض یعنی متاها و کالاها. فرمود اینا کالای این عالم ادنا را میگیرن که از اینجا دیگه پستر نیست، یا از اینجا نزدیکتر نیست. دنیا را دنیا گفتن یا برای اینکه به ما نزدیک است، از دنو وست یا از دناعت است. ادنا هم همینطوره، منتها این ادنا به لحاظ عالم است، اون دنیا به لحاظ حیات است، اینجا مؤنث است، اینجا مذکر. از این پستر دیگه عالم خدا خلق نکرده. در بعض روایات آمده است که الان نمیل هوان دنیا علی الله سبحانه و تعالی انه لا یوصلا الا فیها ولا ینال ما عند الله الا بترکها. حضرت فرمود به این که از پستی دنیا همین بس که در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. همین که از دنیا بگذریم، چه در نسبت به گذشته، چه نسبت به آینده، چه در قوس صعود، چه در قوس نزول، چه برسیم به برزخ و عالم عقل و عالم فرشته ها و مانند آن، چه نسبت به آینده برسیم به برزخ و صحنه قیامت و عالم های بعدی، هیچ جا خدا معصیت نمی شود و هیچ جا خدا معصیت نشود. تنها عالمی که خدا معصیت می شود همین نشه تکلیف و آزمون است. الا انه لا یوصل الله سبحانه و تعالی الا فی هذه الدنیا ولا ینال ما عند الله الا بترکها. اگه کسی بخواهد به چیزی که عند الله است برسد، چاره نیست مگر اینکه این متاع آلوده را ول کند، البته تعلقش را ول کند، وگرنه ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. خب این که فرمود ادناست، یعنی از این پایین تر دیگه ممکن نیست، از این مرحله بگذاریم میشه عدم دیگه، از دنیا پایین تر عالمی نیست، هرچه هست بالاتر از اوست. خب متها این عالم پست هم معلوم میشه پست است. فرمود به این که اینها یأخذون عرض هذا الادنا، یعنی متای را میطلبند. خب حالا به چه دلیل این کار زشته است؟ به دلیل اینکه فرمود اینا وقتی این متاع رو گرفتن، یقولون سیغفر لنا، و برای ما بخشوده می شود. منمشه این کار گناه بود دیگه، حالا یا ربا گرفتن یا رشوه گرفتن. وگرنه کسی کسب بکند از کشاورزیش نون در بیاورد که دیگه لازم نیست استغفار بکند. به قرینه و یقولون سیغفر لنا معلوم می شود که این کالایی که گرفتن کالای حرام بود. این یک قرینه. و به قرینه این که در جمله قبل فرمود قدر رسول کتاب و رسول کتاب فخلفون و رسول کتاب، معلوم میشه به این که این متاعی که میگرفتن حرام بود. برای این که اون قرینه قبلی به این قرینه بعدی دوتا شاهد حافظند که این مطلب را محفوف کردن تا انسان بفهمد یأخذون عرض حاضرت نای کالای حرام است. برای اینکه اگه کالای حلال باشد که اون کتاب تشویق کرده است که تحریم نکرده، و اگر کالای حلال باشد که دیگه ترای مغفرت ندارد که. پس به دو شاهد، یکی قبل یکی بعد، معلوم میشه که یأخذون عرض حاضر ادنا مال حلال نیست، مال حرام است. چون مال حلال را هم آیه تجویز میکند هم نیاز به استغفار ندارد. اینکه فرمود فخلف من بعدهم خلفون، بعضی خواستم بگوین بین خلف و خلف این فرق هست که اگر این آینده صالح باشه بتوان خلیفه گذشته باشه جاگو رو پر کنه میان خلف، و اگر ناصالح باشه میگن خلف. شاید شاهدی هم این رو تأیید بکند ولی اثباتش خیلی آسان نیست. فخلف من بعدهم خلفون، برای اینکه بعدی ها معاصر بودن دیگر، الان مشکل اینا رو میخواد حل کنن. یه وقت از تاریخ ننگین اسرائیل را میگوید تا اینها از تبار خودشون با خبر باشن. یه وقت از که از آیندگان اونا خبر دادن که وضع معاصری این روشن بشه. یأخذون عرض هذا الادام، بعد و یقولون سیغفر لنا، میگن برای ما بخشوده میشود. همون اون عزیز بی جهت بودنی که خود را اولیای الهی و احبا می دونستن، این صهیونیست خود را نژاد برتر می داند، این صهاینه، و خود را محبوب خدا و محبین خدا می دونن و اولیای خدا تلقی می کنن. میان خدا ما را عذاب نمی کند، برفرض عذاب بکند یا ایام محدودی و ما عذاب میکند. اینها که قرآن فرمود این کنتم اولیای الله فتمنوا الموت این کنتم صادقین. بعدم در سوره مبارکه بقره فرمود که هرگز اینها درخواست مرگ نمی کنند، برای تجدیدن نام احرسن ناس علی حیات، اینا علاقمندن. لا یعمر احدهم الف سنه و لا یعمر ما هو بزهزه من العذاب ان یعمر، لا یعمر. خب اینا خیلی علاقمند به موندنن، خیلی علاقه به دنیا دارن و خود را احبای الله می دانن و محبوب بیش خدا. چنین قومی که باورش شد از دیگران برتر و بهتر است و خدا نزدیکتر است، این دلش میخواهد که عالماً آمدن ربا و رشوه بگیره در یک سو، بدون استغفار بخشوده بشود از سوی دیگر. اینا گفتن سیغفر لنا، نه نستغفر الله. یک بعد هم با اینکه میدونستن این کار گناه است، بدون استغفار بر گناه اصرار داشتن. برای اینکه و یعتهم عرضون مثله یأخذوه، اگر یک کالای مثل اون قبلی از رشوه و ربا گیرشون اومد بازم میگرفتن. خب بسط حرفشون این بود که سیغفر لنا، بعدم به یعتهم عرضون مثله یأخذوه. خب این جز توهم نژاد برتر و عزیزی بی جهت بودن پیش خدا چیز دیگر نیست دیگر. با چنین قوم هیچ نمیشه زندگی کرد. تو بحث‌های قبلی هم از سوره مبارکه آل عمران و امثال آل عمران برآمده بود که فرمود با اینها باید مبارزه کنید، برای اینکه اینا کافر نیستن که بشه با اینا زندگی کرد، اینا مستکبرن، اینا به هیچی پابند نیستن. در بحث‌های قبل واضح فرمودی ذات اقدس ایران نفرمود با کفار بجنگید چون کافرن، نفرمود فقاتل و ائمه الکفر لانهم کفارون، فرمود فقاتل و ائمه الکفر لانهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. الان که دنیا روی سول و صفا رو نمیبینه، کسی آرامش نداره، نمیتونه زندگی بکنه، این استکبار جهانی اصلا پیمان و قصدنامه و تعهد و امضای طرف و اینا نمیشناسه. انهم لا ایمان لهم، که جمع یمینه. بالاخره بعضی کافرن ایمان ندارن، ولی ایمانشون و تعهدشون و امضایشون و سوگندشون و پیمانشون محترمه، با اونا میشه زندگی کرد. اما با کسی که تعهد میکنه و عمل نمی، دیگران با شما تعهد میکنن، وادار میکنن که نقض عهد میکنن، نه عهد خودشون رعایت میکنن، نمیذارن دیگری با شما عهد ببنده. خب با چه ملتی نمیشه زندگی کرد؟ همون فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. با اینکه کفر اول ذکر کرد، خیلی ها بودن که زندگی کافرانه داشتن، کاری کسی نداشتن، اما این مستکبر هر جا سخن از تعهد است این میاد نقض بکنه، میگه هر حرف منه. منتها حالا روش نمیشه بگه ان ربکم الاعلا، ولی همون حرف میزنه. فرعونی که میگفت ان ربکم الاعلا که غیر از این نمیگفت، نمیگفت من خالقم، که این خودش گاو میپرستی، خودش یه بتی داشت، بت پرست بود. اما در نظام انسانی اجتماعی میگفت هر حرف منه، وگرنه همین سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت که در باریار فرعون به فرعون گفت اگه به موسی علیه السلام میدون بدی، یزرکه و آلهتک، تو و خدایان تو همه را از بین میبره. منو میشه و آلهه ای داشت، بت پرست بود، در باریان فرعون بت پرست بود. اون که دیگه نمیگفت من خالق شمام، که من خالق آسمان و زمینم، که میگفت سعادت شما در اینه که قانون منو گوش بدید، همین حرف منو گوش بدید، بیش از این اصلا ادعایی نداشت. معنای الوهیت، معنای ربوبیت هم همین بود. همین حرف رو استکبار جهانی داره، اینه که اصلا با اینا نمیشه زندگی کرد. خب فرمود به این که اینا در اصل خود رو برتر میدونن، میدونن گناه هست، یه رابطی با خدا دارن اما مجانی، میخوان بدون استکبار بخشوده بشن، یک با اصرار بر تجاوزم بخشوده بشن، دو و این یعتهم عرضان مثلو یا خضو. حالا میفهمد من که مگر ما در کتاب آسمانی از اینا تعهد نگرفتیم که جز حق نگن؟ علم یوخذ علیه میثاق الکتاب الله یقولو علی الله الا الحق. ما در کتاب آسمانی این حرف رو گفتیم که تصدیقتون باید روی برهان باشد، تکذیبتون باید روی برهان باشد. چیزی رو بخواد به صاحب شریعت اسناد بدید باید یقین داشته باشید، چیزی رو بخواد نفی کنید باید یقین داشته باشید. اینا همه رو ما در کتاب آسمانی گفتیم، شما هم ایمان آوردید، از شما تعهد گرفتیم، شما میارو خوندی. علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. در بحث های قبلی مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی خص عباده او با آیتین، هم خصه نقل شد، هم حزه نقل شد، هم حسنه نقل شد، به تفاوت نسخ. یعنی خداوند بندگانش رو به دو آیه مخصوص کرد، یک، یا درباره دو آیه تعزیز کرد، ترغیب کرد، تشویق کرد، دو، یا اینها رو با دو آیه تحسین کرد، یعنی حسن ساخت اینا رو تو این حس دش قلعه جا داد. از دو طرف قلعه است که نه بیرون نره، یکی این که اگر بگن آری محققانه باشد، اگر بگن نه محققانه باشد. او حسس او حسن عباده با آیتین من کتابی، یکی الله یقول علی الله الا الحق، و یکی هم لا یرد ما لم یعلمو، چیزی را که نمیدونن تکذیب نکنن. منظور از دعایه یعنی دو جریانی که در قرآن کریم هست، نه خصوص دعایه، چون این مطلب در ضمن چندین آیه آمده که تصدیق باید عالمانه و محققانه باشد، تکذیب باید عالمانه و محققانه باشد. انسان چیزی را میپذیرد باید باز تحقیق باشد، نفی هم میکند باید باز تحقیق باشد. فرمود به این که در کلمه دیگر بل کذب و بما لم یحیطوا بعلمه ولما جاءهم تعبیلو، به اون آیه استناد کردن. فرمود بنا تکذیبشون عالمانه نیست، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تعبیلو. پس تکذیب باید محققانه باشد، یعنی آدم وقتی میگد نه باید باز تحقیق باشد. اینجا اینه که وقتی میگد آری باید از تحقیق باشد، الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الحق لا الا الحق. وقتی بخواد چیزی رو به صاحب شریعت نسبت بده باید حق باشد، باید تحقیق کرده باشد و حقانیتش ثابت کرده باشد. خب عالم همینه دیگه، اگر چیزی برای روشن نشد که میگه لا ادری، اگر بخواد فتوا بده به من یا جواز، هر دو باید بعض تحقیق باشد. این جزء نعمتهای خاص خداست. هر سه نسخه هم صحیح است. اگر بگن خاص یعنی این را ذات اقدس اله مخصوص بندگان خاص خود را داد، اونا که با مجرای علم و فکر آشنا هستن، خدا طرز اینا را تربیت کرد که تصدیقش رو محققانه، تکذیبش رو محقق. اگر تحزیز و ترغیب باشد به این دو اصل، بازم رواست. اگر تحسین و حس سازی و قلع سازی و دژبانی باشد، بازم رواست. و درس و مافی، این را خوندن، مکررم این حرفا را خوندن، اما حب دنیا نمی گذارد اینها به مسیر اصلی را پیدا کنند. و دارالآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. مگر شما اهل خرد و عقل نیستید؟ آخرت بهتر از این دنیاست. این آخرت بهتر از دنیاست برای اوساط از سالکان است. مستحضرید که گاهی خدا فهمد بر آخرت و خیرون و ابقا، گاهی فهمد به ما اندالله خیرون و ابقا. بعد وقتی آدم جلوتر رفت اون جمال و جلال را دید، میگه همه را ول کن، والله خیرون و ابقا. خب حیفی تو نیست که تو دنبال بهشت، خب بهشت به دنبال توست. اگر گفته شد بهشت مشتاق چند نفر است، این که حس و حد ندارد که. حالا سلمان سلام الله علیه، ابوذر سلام الله علیه، مقدار سلام الله علیه، اینا به عنوان مثال ذکر شدن. سایر مؤمنین هم سلام الله علیهم، اونا هم میتونن باشن. اگر ان الجنه تشتاق و الی کذا و کذا، خب آدم به جای برسد که بهشت به دنبال او بدود. قرآن که راه را نشون داد. این چی نیست که اونجا که فرمود و الاخرتو خیرون یا و ما عند الله خیرون، اینا بشن اصل نهایی و الله خیرون و ابقای مضافی محذوف باشد یا هیچ محذوفی در تقدیر باشد، این دور نیست که. یعنی و ما عند الله خیرون و ابقا، نه از اون قبیل نیست. خود خدا خیرون و ابقا. اون برای بنی اسرائیل اینا خیلی زیاده دیگه. اون تعبیر برای خواص است درباره بنی اسرائیل و امثال ذلک. همون بل آخرت و خیرون للذین یتقون مطرح است. افلا تعقلون. الحمدلله.